اعراف رو بعدا نگاه نکنه کلاه رفتنش. 179 سوره اعراف اینقدر قشنگه. خلاصش اینه، آدم هایی که مجاری ادراکشون بسته، گوش داره نمیشنوه، چشم داره نمیبینه، نمیبینه، قلب داره ادراک نمیکنه. میگن یه نفر اومد جلوی یه جمعیتی دستش اینطوری مشت کرد، اینطوری گفت اگه کسی به من بگه شیء بیزی شکل سفیدی که وسطش زرده چی هست، میدم باهاش نیمرو درست کنه. از این واضح‌تر یه نفر تو کل جمعیت گفت آقا این شلغمه که وسطش هویج گذاشتی. شما ببینید اون گوینده مخاطبینش کیا هستن که باید بره خودش رو دار بزن از دست اونا. چرا؟ چون گوشنونده اصلا دلش اینجا نیست. میگه میدم نیمرو درست کنه، میگه این شلغمه. چرا؟ برای که بچه ها، من ببخشید من میگم بچه ها چون از لحاظ سنی پدر شما هستم و به همه تون ارادت قلبی دارم، گوش بدید، خیلی نکته مهمه. اکثریت یک جامعه شخصیت های توفیلی هم. شخصیت های توفیلی فکر ندارن، یعنی نمیخوان داشته باشن، مبلغ نیستند، مروج نیستند. یا آدرس دیگه بهتون بدم، خطبه 3 نهج البلاغه، یادتون نرفت؟ خطبه 3 نهج البلاغه، علی علیه السلام میگه این آدما، یعنی اکثریت یک جامعه، همه زندگیشون بین آشپزخونه هست و دستشویی. میدونم نشنیدید ولی تعجب نکنید، برید دنبالش. خطبه 3 میگه ببین این اکثریت آدما، چون میدونید ما تو جامعه، حالا اون تقسیم بندی اول یادتون نره، یه تقسیم بندی دیگه تو دلش باز کنید، یه پرانتز، آدم ها دو جورن، بعضی ها قیمتی هن. قیمتی یعنی قیمتش همین خور و خواب و خشم و شهوت، همینه قیمتش، اینه قیمتش، اینه که کلا سر مردم بذاره، قیمتش اینه که خدای نکرده زبون درازی و لجاجت والدین رو به اساتیدش بکنه، این قیمتش همینه، میخرنش، زیر میزی میگیره، میخرنش، خودش و بدنش و روحش و همه چیزش رو میفروشه، عرضه میکنه، آدم فروشی میکنه، هویت فروشی میکنه. این آدم های قیمتی هن. بعد پیغمبر چی میگه؟ خیلی ازتون عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، این کلام پیامبر رو میگم، پیامبر میگه اینجور آدم ها قیمتشون همون چیزیه که ازشون خارج میشه، یعنی در حقیقت صفر، فضولات. حالا دقت کنید، این آدم ها قیمتی هن. ولی شما چی؟ شما گروه دومید، غیرتی. آدم های غیرتی در بند خور و خواب و خشم و شهوت نیستن، سرشون همیشه بالا هست، در حد یه دام نیستند، در حد دام نیستند. به قول یه دانشمندی میگفت هر کسی اهل چرا، اون چرا اینجوری، چرا اینطوری، چرا این کارو بکنم، چرا بخورم، چرا مدرسه برم، چرا اینجا شعار بدم. اگر آدم اهل چرا و دانستن نباشه، حتما اهل چرا و چریدنه. بابا دو تا چهار تا شما الان اینجا چیکار میکنید؟ چون فرهیخته اید، چون فهمیده اید، درست شد؟ من به شما گفتم اکثر آدم ها شخصیت های توفیلی هم، نمیدونه برای چی داره زندگی میکنه، از راه و روشی هم که شدیدن ازش دفاع میکنه ها، شدیدن دفاع میکنه و براش شعار میده، نمیتونه استدلالاً دفاع کنه، یعنی پای صحبت که پیش میاد حرف کم میاره، میگه نمیدونم چون همه گفتن منم گفتم. این بده. خب اینو بذارید کنار، هم آیهشو گفتم هم خطبه سه نهج البلاغه، حالا با من باشید. این طرف قضیه بهشون میگن شخصیت‌های مقتدایی. این همه راه اومدم من به شما اینو بگم عزیزانم، مقتدایی با ذره‌بین با تو جامعه دنبالشون بگردید، با ذره‌بین، یعنی اینقدر کم هستن که گاهی وقتا خدا وکیلی به اندازه تعداد دوتا دستا توی جامعه و توی محله و توی عشیره نیستن. یه خود فکر کنید، میدونم میتونید تراوشات ذهنی داشته باشید، فکر کنید این شخصیت های مقتدایی چه ویژگی هایی دارن. یه خود من سکوت میکنم، شما فکر کنید شخصیت های مقتدا. مقتدا یعنی پیشکسوت، یعنی جلودار، یعنی عالم، یعنی خدشکن، یعنی راهبر، یعنی رهبر یه جریان، یعنی اون روزی که همه اسلحه ها رو زمین میذارن این حرکت میکنه، یعنی اون روزی که همه خلع سلاح میشن، این سلاح فکر داره، سلاح اندیشه داره، دفاع میکنه از دارایی های فکری و ارزشی و اعتقادی خودش. اینو میگن شخصیت های مقتدایی. بچه ها به جغرافیا و زبان و نژاد و رنگ و مدرک تحصیلی و سن و سالم نیست. ما الان دختر داریم تو قوم 14 سالشه، از گریه های نماز شبش پدر و مادر روحانیشو بیدار میکنه برای نماز صبح، از گریه های نماز شبش پدر و مادرش برای نماز صبح بلند میشن. شخصیت های مقتدایی دربند شکم و دربند خیلی از چیزهایی که اکثریت مردم یه ذره نونشون کم میشه، آبشون کم میشه، اسراف و عیاشیشون کم میشه، داد و بیداد میکنن، اینا دربند این نیستن. فکر میکنن جامعه چگونه بالنده بشه، جامعه چگونه ارزنده بشه. من یه جمله استاد مطهری ها باور میکنید اگه بگم خواب شب و ازم گرفته؟ این جمله شهید مطهری، ایشون میگه 99% مردم در عقایدی که سخت ازش دفاع میکنن تابع گمان خودشون هستن، یعنی ظنیات، یعنی به اعتقاد نرسیدن، یعنی باور نداره. ممکنه حتی نماز بخونه، ممکنه حجاب داشته باشه، خیلی کارام خوبم میکنه، ولی اگه بنا بشه استدلالاً عقلاً علماً بیای دفاع کنی، چند درصد ما میتونیم وایسیم پای کار از نوامیس فکری و اعتقادیمون دفاع میکنیم؟ این خیلی مهمه. پس شخصیت‌های مقتدایی آدمایی هستن که کال از دنیا نمیرن. ادیسون یه جمله‌ای داره میگه من دقیقاً از همون دری وارد میشم که آخرین نفر خارج شد. یعنی وقتی آخرین نفرم اومد من از همونجا میرم، باری که رو زمین مونده من بلند میکنم. شخصیت های مقتدایی وقتی یه عده خواب هستن اینا حرکت میکنن. امام کاظم اینطوری بود. شما نهج البلاغه خطبه اول رو نگاه کنید، میگه بعثت پیامبر چگونه و کی بود؟ میگه وقتی همه خواب بودن، وقتی آب گندیده میخوردن، به تعبیر عامیانه سوسمار میخوردن، یعنی خورد و خوراک و زندگیشون فشل بود، شلخته بودن، سبک زندگی ندارن. خیلی چیزها رو من تو جلسات، یعنی ملاحظه سن و سطح آموزش و خیلی چیزها رو باید بکنم، ولی میدونم شما خوب دقت میکنید. علامه طباطبایی که شهید مطهری میگه اگر تفسیر المیزان رو تو حوزه های علمیه تدریس کنن 100 سال دیگه مردم میفهمن طباطبایی کی بود. یعنی تازه اگه تو حوزه ها تدریس کنن، نه تو سخنرانی ها و هیئت ها و مسجد ها، یعنی آدم های خاص، درست شد؟ حالا آقای طباطبایی میگه آیه 102 سوره بقره 1,200,000 معنا داره. من و شما به عنوان کسی که قرآن رو دوست داریم، شب قدر به سر میگیریم، احکامش رو میبوسیم، میذاریم رو تاخچه، چقدر خبر داشتیم از این؟ چقدر از چیزهای دیگه میدونستیم؟ مکتب، شما به یه بچه بگید، گوش بدید، به یه بچه بگید یه جریان فکریه، نگید اسلام، بگید یه جریان فکریه که مثلا چند صد میلیون مریدم داره تو دنیا، ولی این مکتب فکری، لطفاً با من باشید، ولی این مکتب فکری برای پست ترین کار آدم که دستشویی رفتنه 25 تا حکم نازل کرده. بهش نگید اسلام، بگید یه جریان فکری، یه مش مرید داره تو دنیا، ولی برای دستشویی رفتن 25 تا بکن نکن داره. به اون بچه بگید، بگید به نظر تو ممکنه این مکتب برای پیروانش، برای بالنده شدن، برای ارزنده شدن، برای شایسته شدن، برای آسمانی شدن، برای محیط زیست، برای تربیت فرزند، برای مسواک زدن، برای خورد و خوراک، برای رهبرش، برای نیروهای نظامیش، برای معلمش، برای دانش آموزش، برای جنگل‌ها، برای اقیانوس‌ها میشه سکوت کرده باشه؟ میگه نه. بچه میگه نه. میگه چرا؟ میگه بابا یه عمل حیوانی رو این مکتب اومده 25 تا بکن نکن گذاشته براش. حالا برای رشادت انسان‌ها آیا سکوت کرده؟ میگه نه. شما شخصیت‌های غیرتی هستید، شما شخصیت‌های مقتدایی هستید، شما کسانی هستید که وقتی جامعه دچار انجماد و یخ زدگی میشه باید کف میدان باشید. دو تا ابزار هم باید داشته باشید، خوب دقت کنید، دو تا ابزار باید داشته باشید. یک، بضاعت علمی. بضاعت یعنی سرمایه، سرمایه علمی میخواد، سرمایه علمی. یک سرباز اگر بدون آموزش بره خط مقدم جبهه چه اتفاقی میفته؟ بدنش پر ترکش میشه، یه تیر هم نمیتونه بندازه، دشمن هم آخر سر اسیرش میکنه. چرا؟ چون آموزش ندیده. دختران گرامی، اگر بناس شما پارتیزان های دین باشید، من خیلی دارم کپسولی و امپیتیری صحبت میکنم، اگر بناس شما پارتیزان دین باشید، اگر بناس شما شخصیت مقتدایی و غیرتی باشید، اول باید سرمایه علمیتون رو، چه علم تجربی چه علم فراتجربی، یعنی علمهای دینی، اینو باید درست کنید. یعنی در کنار فرایند آموزشی خودتون یه سیر مطالعاتی بذارید. دارایی های شما انقدر زیاده که به قول فرید زکریا نویسنده مقیم آمریکا میگه سرمایه های اسلام موجب شده غرب و اروپا با چشم حیرت نگاه کنند به اسلام. شما سرمایه هاتون خیلی عظیمه. اگر آیه آخر سوره حج رو بعد از اتمام مدرسه نرید سراغش، میگم کلا رفته سرتون ها. انقدر عجیب در مورد شما آیه آخر سوره مبارک حج صحبت کرده. یه چشمشو بگم، میگه هوج تباکم فاطمه خانم، سکین خانم، زهرا خانم، رباب خانم. قرآن میگه شما رو مجتبا کردیم. مجتبا یعنی برگزیده، یعنی انتخاب کردیم. شاه میوه رو میرن میچینن. آیه آخر سوره حج میگه خانم های گرامی، آقایونی که زیر چتر اسلام هستید، شما مجتبا شدید، تا انتخاب شدید. شما به تعبیر من اگه عالم رو کلاس حساب کنیم، مبصری تا، یعنی تا معلمتون از پس پرده های غیبت امام دوازدهم بیاد، شما مبصری تا. حواستون به نبض جامعه باشه. داره به ما میگه، میگه جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم، جهاد کنید. چرا من فامیل و اقوام خودم رو نمیتونم تأمین اخلاقی بدم؟ چرا انقدر سرمایه دینی ندارم؟ دو تا به قولی که از دوستان ما میگفت، بعضی از ما حاضر هستیم هر شب پول یه پیتزای یه نفره بدیم، اما پول یه کتاب نمیدیم بخونیم. باز جمله دوم از این قشنگتره، میگه کتاب گران شد و تو صف وای نستادیم کتاب بخریم و بخونیم، و اتفاقا از وقتی که تو صف کتاب وای نستادیم، تو صف مرغ و برنج اینا طولانی شد وایستادیم. چرا؟ من نمیخواستم، چون وقتم الان تمام شد، یعنی وقت زنگ اول تمام شد، به من گفتم 20 دقیقه. بابا انیشتین یه تحولی تو عالم به پا کرده. خیلی از حرفامو چون الان وقتم گذشته زنگ دوم خواهم گفت. انیشتین یه تحول تو عالم به پا کرده. انیشتین میگه تقریبا به این یقین رسیده هم که انسان برای خوردن گوشت آفریده نشده. حالا اگه کسی گوشت نخوره میمیره؟ اگر ماهی یک دفعه گوشت نخوره، مرغ نخوره؟ ملکه بلژیک انیشتین رو به افتخار انیشتین یه میز شام چید از اینجا تا اونجا. بقیه رئیس جمهوران ده آه انیشتین اومده، به افتخارش سر میز قضا، که شما هر چی فکر بکنید رو میز قضا بود، از سالاد و ژله و غذاها و گوشت و هر چی که شما فکر کنید. به نظرتون انیشتین چی خورد شام؟ نه نه، گوش بدید، یه دونه سیب زمینی، یه ذره اسفناج با یه دونه تخم مرغ آب پز. اونایی که خدمت کردن به بشریت اینطوری زندگی کردن، نه شکم باره باشن، نه که به فکر خود. پس اولین ابزارتون چیه؟ بضاعت علمی، سرمایه علمیتون. از مربیاتون کمک بگیرید. معلمان شما شخصیت‌های مقتدایی هستن بچه‌ها. معلمان و مربیان شما شخصیت‌های مقتدایی هستن. برید زانوی ادب بزنید، ازشون بخواید چراغ هدایت رو براتون روشن کنن. دومین ابزارتون بعد از اینکه بار علمیتون رو قوی کردید، جسارت عملی. جسارت یعنی چون همه علیه شما هستن عقب نشینی نکن. علی علیه السلام تو نهج البلاغه میگه کف میدان باش، کف میدان باش، از حقیقت دفاع کن. اون موقع که همه پشت، همه که میگم خودیاها، مثلا یه نفر تو این لباس روحانی منه، یه نفر تو چادره، میشینه یه گوشه میگه نه دیگه فکر کنم از اینجا به بعد دیگه یه انقرض، یه تشکیکی، میگه اون موقع که مردم تردید میکنن تو باید بیای وسط میدان. سلاح فکر، سلاح استدلال، سلاح اخلاق، سلاح مهرورزی با مردم داشته باشی. ممکنه پدر من داره یه راه اشتباهی میره، از یه عده آدم‌های عاطل باطل داره حمایت میکنه، من بشینم راه گفتگوی مهرورزانه با پدرم رو پیدا کنم. داستان بشر حافی رو فکر میکنم زیاد شنیدید دیگه. امام کاظم که فردا روز شهادتشه، از یه جایی رد میشد صدای موسیقی شنید، موسیقی بد، ما موسیقی خوبم داریم. استاد مطهری میگه از وقتی که رادیو خلق شد انسان موسیقی بهتر از صوت قرآن نشنید. بنده خودم هر روز صبح زندگیمو با موسیقی شروع میکنم. اول یه صوت قرآن میشنوم، همون بعد از نماز صبح، بعد به کارام میپردازم، زندگیمو با موسیقی شروع میکنم. حالا دقت کنید، بضاعت علمی و جسارت عملی باید داشته باشید. باید بتوانید که رنگ عوض نکنید و دیگران رو هم به نفع جبهه حق سوق بدید. اگر غیر از این باشه، مثل یه حب قند که تو آب میفته هضم میشیم، حل میشیم. من حرفم تمام شد. شخصیت ها تو جامعه دو دسته هستن. اکثریت جامعه، حافظ میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. میگه مرده است، نماز میت برش بخونید. حتی ممکنه نماز میخونه ها، روزم میگیره، ولی مرده هست، چون سلاح نداره. دختران گل، مسلح بشید به سلاح دین و به سلاح علم، علم دین. من حرفم تمام. خیلی ازتون ممنونم. دقت کنیم که خدای نکرده در شخصیت‌های توفیلی نباشیم. یعنی آماده خور. توفیلی یعنی آماده خور. یعنی دیگران علم و تولید کنن، کار انجام بدن، انقلاب بکنن، دفاع از حرم بکنن، منم بشینم فقط نگاه کنم و دو تا شعار بدم. یه تشکلی راه اندازی کنید با نظارت مربیان ارشدتون، یه حرکت معناداری رو انشاءالله آغاز کنید، یه صلوات بفرستید. و اما دو تا بشارت. چقدر وقت دارم سر کار خانم؟ یک دقیقه. اجازه هست؟ یک، بشارت اول. هر کسی مشهد اولی هست، یعنی هنوز امام رضا نرفته، اسمشو بدن به مربی. مؤسسه ما رایگان میبره با هتل و غذا، 5 روز برمیگردونه. این یه. نه، گوش بدید، به خود حضرت عباس قسمتون میدم مشهد نرفته باشه. ببینید واقعا هنوز مشهد نرفته و الا مشغول و ذمه اید، یعنی نزد امام حسین کسی شرمنده است، تو عمرش مشهد نرفته باشه، اسمشو بده. این یک. دو، بشارت دوم. کتابی هست که من یه نسخهشو به رهبری دادم و به چاپ به نظرم 5 رسیده. یه تحلیل بسیار جالبی در سطح شما هم هست به نام باز حسین. یعنی حسین همیشه تکرار میشه. اگه میخوایم دوچار فتنه ها نشیم، اگه میخوایم بضاعت علمی داشته باشیم، مربی و متعلم، دانش آموز و دانشجو و طلبه و کاسب، باید این کتابو بخونن. به خصوص فصل 11 که فقط در مورد زنه، چون شب شام غریبان رو برای حضرت زینب صحبت کردم، در مورد زن خیلی هم نگاه عمیق شده. این کتاب رو به خانش و مسابقه بذارن متولیان مدرسه، نفر اول تا سوم برنده دوباره جزء زائرین مشهد قرار میگیرن. حرف من تمام شد، صلوات بفرست.
فرصت داری درست؟